بحث در مرحله دوم از مراحل کلام مرحوم آخون در اصل مثبت بود که بیان مبنای مسئله در حجیت و عدم حجیت اصل مثبت بود. ایشان در این مرحله سه بیان رو تقریر فرموده که بر اساس یک تقریر اصل مثبت حجت نخواهد بود و بر اساس دو تقریر دیگر اصل مثبت حجته، با تفاوتی در اون دو تقریری که اصل مثبت هم میخواد درش حجت باشه. تقریر اول قبل از ورود به این قسمت همیشون در تلیعه همین مرحله یک قیدی ذکر کرده، فرموده آثار شرعی که مترتب بر مستحب به واسطه غیر شرعی محط بحثه. یک آثار عقلیه رو تو مرحله قبل استثناء کرد و گفت ربطی به اصل مثبت نداره که عبارت بود از آثار حکم استصحاب، حکم ثابت به استصحاب، لا تنقل الیقین به شک، فرمود آثار عقلیه حکم ثابت به استصحاب مثل آثار شرعی مترتبن و داخل در اصل مثبت نیستن، که گفتیم منظور منجزیت و معذریت، که این اثر عقلی حکمه، چه این که حکم ثابت باشه به یقین وجدانی یا ثابت باشه به حجت، حجت هم اهم از اماره یا عقل. در این مرحله دوم یک قید دیگه تو کلام مرحوم آخوند هست. اولی که وارد این مرحله دوم میشه فرماد و این نمل اشکال در آثار شرعیه مترتب بر مستصحب به غیر واسطه شرعی. مفهوم این عبارت اینه که اگر اثر شرعی مترتب باشه بر مستصحب به واسطه شرعی، اون اثر بار میشه و از اصل مثبت خارجه. و دیروز مثالش هم گذشت، یعنی اگر شارع گفته فطره کسی واجب است که نفقه او واجب است، خب نفقه او واجب است، این اثر شرعیه، مترتب بر چیه؟ مترتب بر اینه که اون من یجب و نفقت او زنده باشه. زوجه شخص، اولاد شخص وقتی که زندن ولو به استصحاب نفقشون واجبه، پس با استصحاب حیات وجوب انفاق بر اون زوجه رو اثبات کردی، وجوب انفاق بر ورث رو اثبات کردی. خب اثر شرعی مترتب بر این وجوب انفاقی که خودش اثر شرعیه چیه؟ وجوب فطرت. کسی که نفقش واجبه، فطرش واجبه به حسب ادله. من ينفق علی، من یجب الانفاق علی، تجب نفقته. مرحوم آخوند میگه این از اصل مثبت خارجه. ولو ما آثار مترتبه بر شیء مع الواسطه رو که به عنوان اصل مثبت میخوایم بگیم حجت نیست، حجت ندانیم، ولی این قسمت که اثر شرعی مترتب بر واسطه که اون واسطه شرعی است، اینو ما حجت میدانیم. بیانش چیه؟ بیانش خودش ذیل کلامش نقطه‌ای در مورد اصل مثبت بیان کرده که حل این معذر رو میکنه و نقطه این استثناء رو اونجا بیان میکنه، عبارت اونجا که رسید براتون توضیح میدن. پس بنابراین در مرحله دوم مبنای اشکال در حجیت اصل مثبت، منظور به اصل مثبت لوازم عقلیه حکم ثابت به استصحاب نیست که در مرحله اول گفته شد، لوازم شرعیه مترتبه به واسطه شرعیه هم نیست، به نکته‌ای که خواهد آمد. میمونه در بین چی؟ لوازم مستصحب که به واسطه غیر شرعی مترتبه، به واسطه عادی یا عقلی. مثالی که دیروز عرض کردم، طرف اگر زنده، زنده بودن او ملازم با اینه که پس بنابراین ریش در آورده. ما یک سالگی دیدیم این آقا رو، اون وقت هنوز آقا نبود، طفل مرتضع صبیی بود. حالا 30 سال از اون وقت گذشته، استصحاب میکنیم آقا زنده، زنده است، به صورت عادی و طبیعی ریش در آورده. پس میخواییم بگیم که ازاله لحیه او حرامه، جایز نیست تفتیه برای این کار. میخواییم بگیم نفقه مردونه او واجبه. به وقتی که بچه بود خرجش جزئی بود، الان 30 سال شده، از بابا ماشین میخواد، زن میخواد، تشکیلات میخواد، نفقهش اینه. از لوازم بقای حیات او وجوب نفقه مردونه اوست. خب لازمه عادی حیات یا لازمه عقلی حیات نبات لحیه و نمو و جوان شدن شخصه، که یترتب بر جوان شدن شخص و نبات لحیه او یک اثر شرعی که حرمت حلق لحیه و وجوب نفقه مثل زوجیت و امثال اینا. خب کلام اینه، شما استصحاب میکنید حیات رو، میخواد بر حیات مترتب بکنید، نه اثر حیات رو، اثر لازمه حیات رو. لازمه حیات نبات لحیه و نمو بدن و رشد، میخواید اثر اون رو بار کنید. آیا میشه یا نمیشه؟ من موافقم که این حرف بنده ها. اما آثار شرعیه مترتبه بر شی ولو عقلا، آثار عقلی مترتبه بر اون حکم ولو ثابته به الاستصحاب، یا آثار مترتبه بر واسطه، واسطه شرعی، اینا اصل مثبت نیست. پس بنابراین اصل مثبتی که محط بحثه آثار شرعیه مترتبه بر واسطه غیر شرعیه، عقلیتا کانت او عادیه، آیا با تعبد به مستصحب آثار لوازم مستصحب که ازش تعبیر به واسطه میشه اونها هم بار باید بشه؟ آدا هو الاصل المثبت. یا بار نباید بشه، معناش اینه که اصل مثبت حجت نیست. عرض شد دیروز 3 تقریر مرحوم آخون داره نسبت به اصل مثبت که حالا عرض میکنه. در ضمن کلامش باز مرحوم آخون یه نکته دیگری رو متذکر شده که تو کلمات متأخرینم بالخصوص به تفصیل آمده. یک کلمه مرحوم آخون گفته، اما با این یک کلمه یه مطلب طولانی بیان کرده، و اون چیه؟ اون اینه که محط کلام در اصل مثبت جاییه که خود اون لازم حالت سابقه‌ای مثل ملزوم نداشته باشه. اگر لازم مثل ملزوم حالت سابقه معلومه‌ای داشته باشه، شما مشکل اصل مثبت ندارید. شما به جای این که استصحاب رو در ملزوم جاری کنید برای اثبات لازم و ترتیب اثر لازم، مستقیما استصحاب رو در خود لازم جاری کنید که دیگه مشکل مثبتیت نداشته باشید. خب شما استصحاب میکنید نار رو، نار ملازمه با علاوه بر احراق ملازمه با روشناییه. خب شما به جای اینکه استصحاب بکنید نار رو که برش مترتب بکنید بقا تحقق روشنایی، استصحاب بکنید بقا روشنایی. اون چه محط بحث از این که اصل مثبت حجت یا نه، به قول تعبیر مرحوم آخونی اینه که ثمرت الخلاف در عقل مثبت جایی ظاهر می شود که خود اون امر لازم و ملازم حالت سابقه معلومه ای نداشته باشه. حالا دیگه حالت سابقه محرزه
هم
بله دیگه، حالا اون سبب و مسببیه که حالا اونو بعد حل خواهد کرد، ولی غرض اینه که اگر شما فرض کنید اون ملازم یک ملازمی باشه که شما و به تعبیر آخر خوب دقت کنید و به تعبیر آخر بحث در ملازمات جاییست که ملازم بقای شی باشه نه ملازم حدوث شی، چون اگر شی در حدوث و حالت ابتدایش ملازم باشه ای بود، علم به ملزوم مستلزم علم به لازم هم هست. شما اگر علم به حدوث نار دارید، علم به حدوث روشنایی هم دارید. اون چه محط بحث در عقل مثبته اینه که اونجایی که حدوث شی مستلزم تحقق نبود، اون چه مستلزم اثر بود بقا شی موضوع اثر بود و ملازمه داشت. مثل همین مثالی که عرض کردم، حدوث این آقا که منشأ نبات لحیه نبود، حدوث این آقا که منشأ نمو و جوانی نبود، اون چه مصداق جوانی و موضوع اثر شرعی حرمت حلق و وجوب انفاقه چیه؟ بقاء حیاته، که این بقا ملازمه با جوانی و ملازمه با نبات لحیه. شما با استصحاب حیاتی که این حیات مستصحب بقاءن موضوع یک اثریه، حدوثش موضوع اثر نیست، اصلا ممکنه حدوثش هیچ اثری نداشته باشه. این آقا قبل زنده بود، خب زنده باشه هیچ اثری نداشت، اثر مال زنده بودن استمراری اوست. یعنی در حقیقت اون ملازمی که موضوع اثر شرعی است، اون ملازم ملازم بقاء شیئه نه ملازم حدوث و تحقق حدوثی شیء. آیا با استصحاب بقا که این بقا ملازم با یک امر دیگری است می توانید اثر مترتب بر اون ملازم را که ملازم با حدوث نیست بلکه ملازم با بقاء بار بکنید؟ این محط بحثه. و الا اگر شیء ملازم بود حدوثاً هم، چون این نیاز نیست که استصحاب بکنید بقا رو و به لحاظ ملازمه شیء بقاء شیء با اون شیء دیگر مبتلا به محذور اصل مثبت بشید. میگید آقا این شیء نار که قبلا بود، اون وقتی که بود حدوثاً ضوء و روشنایی هم کنارش بود، حالا شک دارم که آیا ضوء و روشنایی در کنارش هست یا این نار خاموش شده، هم سوزندگیش رفته هم روشناییش رفته. که اگر بخوام استصحاب بقای نار بکنم، استصحاب بقای نار برای اثبات اثر روشنایی اصل مثبته، اما من مستقیما استصحاب روشنایی رو میکنم و با استصحاب روشنایی هیچ اصل مثبتی پیش نمیاد. اون چه محط بحثه اینه که اون جایی که حدوث شیء ملازم با تحقق شیء دیگری نیست که منشأ اثره، بلکه اون چه موضوع اثره اون ملازم ملازم به لحاظ مرحله بقائه که این بقا با استصحاب ثابت میشه و حالت متیقنه ثابته نداره. آیا اینجا اصل مثبت معتبر یا معتبر نیست؟ ثمرت الخلاف در اعتبار اصل مثبت اینجا ظاهر میشه، و الا در غیر این از مواردی که اون امر ملازم ملازم حدوثم باشه هیچ مشکلی شما در اصل مثبت ندارید، برای که دائما ولو به لحاظ ملزوم اصل جاری نشه، چون مثبته به لحاظ خود اون اصل لازم جاری میشه، دیگه مثبتی هم در کار نیست. یک کلمه اشاره کرده بر مفهوم کما هو محل و ثمرت الخلاف، وقت مرحوم آقایی براش نیم صفحه مطلب میچینه، میگه یعنی این درست هم هستا. خب حالا اونجایی که اثر شرعی، اولا تعبد میخواد در استصحاب به اثر شرعی باشه، و الا تعبد به امور تکوینی که معنا نداره. تعبد به کرویت زمین، تعبد مرحوم آخون فرمود به لحاظ اثر شرعیه. اثر شرعی چیه؟ مرحوم آخون در مرحله اول فرمود حکم مماثله، اگر مستصحب حکمه، و حکم مماثله حکم موضوع اگر مستصحب موضوعه. کلام اینه که آیا شما اونجایی که اثر شرعی دارید که این اثر شرعی مترتب بر اون مستصحب شما به واسطت شرعیه او به غیر واسطت نیست، اونجایی که به غیر واسطت نه خب این اثر بار میشه اصل مثبت نیست، اونجایی که به واسطه شرعیه است باز بار میشه اصل مثبت نیست. لنکتت تعتی، اونجایی که مترتب میشه به واسطت غیر شرعیه، عادیت او عقلیه، آیا اصل مثبت اینجا حجت یا نه؟ فرمود انما الاشکال در اینجا و من شاو الاشکال سه تقریر. تقریر اول، ناشارم یه مقداری تکرار کنم، البته تا الان چی تکرار نکردم، اون چه الان بیان کردم از نکات متن کلام مرحوم آخون غیر از اون چه دیروز عرض کردم بود، ولی الان اینو یه مقدارش تکراره و یه مقدارش غیر تکرار. منشأ خلاف چیه یا مرحوم آخون؟ میفرماد سه تقریره. شما این روایات داله بر اعتبار استصحاب لا تنقض الیقین بالشک رو چجوری معنا میکنید؟ رو یک معنا کردن اصل مثبت حجته، رو دو معنا کردن اصل مثبت حجتی. معنای اول و تقریر اول اینه که لا تنقض الیقین بالشک یعنی تعبد به مستصحب وحده، نه تعبد به مستصحب و لازمه مستصحب. این یک. اونم تعبد به مستصحب به لحاظ اثر بلاواسطش، نه ولو بر اثر مترتب بر مستصحب مع الواسطه. اینم قید دوم. پس بنابراین مفاد اخبار استصحاب رو این تقریر اول لا تنقض الیقین بالشک اینه که شما نسبت به اون چه یقین داری، شاره میخواد ما رو به نسبت اونی که یقین قبل بوده و الان شک درش داریم منو متعبد کنه. وجوبی که الان مشکوکه منو میخواد نسبت به اون وجوب متعبد کنه. تعبدن داره منو متعبد میکنه به یک موضوعی، اما به لحاظ چی؟ به لحاظ اثر خود اون موضوع. اولا داره نسبت به اون موضوع منو متعبد میکنه، نه نسبت به لوازمش. داره میگه بنا بذار این آقا زنده است، نه اینکه بنا بذار ریش در آورده و جوان شده، زنده است. آثار زنده بودن رو بارکن. اثر زنده بودن چیه؟ اینه که اموالش بر ملکش باقیه. بقاء ملکیت موضوعش پیر و جوان و بچه و بزرگ نیست. هر کسی مالکش این شد بعدم مالک مگر مخرج از ملک بشته باشه. موضوعش جوان و بچه نیست. این آقا اون وقتی که فسقل بود تو مهد بود مالک بود، خوش به حالش، انقدر پیشکش و تعارف برش آوردن، طلا و جواهرات برش آوردن، میلیونر شد، در همون شاهزاده بود دیگه. بعضیا نافشون رو از گولداری برسه بریدن، آزاده ای بود، شاهزاده ای بود، انقدر آوردن. حالا خیال میکنی حالا اینا که آوردن خرج اگر یک سالش بخواستن بکنن، اینا که هیچیه چیزی، اونو که برای بچه های معمول میارن اینه که حالا خیلی هم بیارن، فرض کنید 10 میلیون تومان میارن، 20 میلیون تومان میارن، اینا خرج پوشک های همون سال اول دوم اون بچه هم نمیشه. نه، شاهزاده ای بود، براش یه قباله زمین آوردن، ماشین آوردن، چی آوردن؟ این آقا تو همون معدش و تو همون چی میگن؟ تو اون گهوارش شد خلاصه بچه میلیارده. حالا داریم دیدیم این بچه همین زنده است، این اموال بر ملکش باقیه، یا اینکه نه داداشاش اونا رو بردارن بگن از دنیا رفته و دیگه استصحاب میکنن بقایش، زنده است. حالا کجاست؟ پیش اون زن باباییه که توی جزیره ای، آیا زنده است مرده؟ استصحاب میشه حیات بقای ملکیه. اما خب الان اون آقا باقیه، پس بنابراین ریش در آورده، پس بنابراین جوانه، 20 سال 25 سال از وقت گذشته. شارع منو متعبد کرده به خود مستصحب، اما لازمه مستحب که جوان شدنه، لازمه مستحب که نبات لحیه، نه دلیل استصحاب منو به اون متعبد نکرده. اثر جوانی، اثر مسن شدن، نبات لحیه، وجوب نفقه، نه اثری که مترتب بر حیات او بلا واسطه، و اما اثر مترتب بر نبات لحیه، اثر مترتب بر وجوب انفاق، این آقا زنده است پس نفقش واجب. حالا که این آقا زنده است نفقش واجبه، پس بنابراین ما اون اثر مترتب بر خود زنده بودن، نه اون اثر مترتب بر وجوب انفاق. چون اگر اثر مترتب بر وجوب انفاق باشه چیه؟ به واسطه شرعیت. اثر مترتب به واسطه شرعیت رو مرموافون همون اول استثناء کرده. نه، اون اثری که مترتب بر واسطه غیر شرعیت، جوان شدن واسطه عقلی عادیه و عقلیت یا واسطه شرعیت، یعنی انسان در اثر گذر مدت جوان میشه، سال خورده میشه، به جهل شارع آدم جوان میشه، به تعبد شرعی آدم جوان میشه، یا این که جوان شدن یک اثر طبیعی دوام حیات شخصه، اثر عادی استمرار زنده بودنه، کدومشه؟ طبیعیه دیگه، اثر عادیه. اون آثاری که مترتب به این واسطه عادیه، نه، ولو اون آثار میخواد مترتب باشه، یعنی اون اثر اثر خود این شی محسوب بشه، اثر واسطه اثر دل واسطه میخواد محسوب بشه، اما تعبد به متیقن فقط تعبدش تعبد به خودش هست، نه تعبد به لازم و نه تعبد به اثر لازم. خوب دقت کنید نکاتی که تو کلام مرحوم آخونده حل بشه، و خیلی قسمتاش واقعا دقت داره. خب این تقریر اول. خب روی این حساب که مرحوم آخون بعد در مرحله سوم وارد استدلال بر این میشه، اصل مثبت حجت یا حجت نیست؟ حجت نخواهد بود دیگه، چون تعبد فقط به آثار بلا واسطه مستحب، و اما لازمه مستحب، آثار مترتب به واسطه لازم، هیچ کدوم تعبد به اونها نیست، پس اصل مثبت حجت نیست. خب از این مرحله که بگذره دو بیان دیگه، اون دو بیان به نفع و به صالح حجیت اصل مثبته. بیان اول از این دو بیان دوم یه حرف لختیه، بگیم آقا تعبد به مستصحب، تعبد به لوازم مستصحب هم هست. یعنی اگر گفتن آقا این آقا که قبلا زنده بوده بعد از 30 سال میگیم الان زنده است، یعنی آقا جوانم هست. اون شارعی که میگه بگو این آقا زنده است بعد از 30 سال، یعنی میگه بگو این آقا جوان شده. و اگر یک اثری بر جوانی باره، وجوب تزویج او، انفاق بر او به لحاظ تزویج، اونم باید بار بشه. چرا؟ چون شارع من رو هم متعبد کرده به حیات او، هم متعبد کرده به لازمه ی حیات او. لازمه ی حیات او چیه؟ جوانی. خب این بیان، بیان لخت اولیه اعتبار اصل مثبت، که بگیم تعبد به شی، تعبد به لازم و شی هم هست. این بیان رو مرحوم آخون فل جمله قبول داره، فل جمله قبول داره، همونیه که از توش میخواد لوازم خفیه رو بعد در بیاره. ولی این قائل فعلا مرموانخون در مقام تقریر اعتبار اصل مثبت علل اطلاق، نه فی الجمله. بگیم مفاد اخبار لا تنبض الیقین بالشک، یعنی تعبد به مستصحب، نه فقط تعبد به مستصحب وحده، تعبد به اون و به لازم اون، لازم عقلی و عادی. بیان دوم ایشون اینه که مفاد اخبار استصحاب لا تنقض الیقین بالشک، تعبد فقط به مستصحب، به لازم نیست. خوب دقت کنید اینجا رو، فقط میگه مستصحب و من میگم، لازمه شو نمیگم ها، این آقا بوده الانم هست، نمیگم این آقا جوان شده، میگم این آقا بوده الانم هست. اما اثر الاثر اثر اثر مترتب بر جوانی، این اثر اثر حیاته. اگر به شما گفتیم این آقا زنده است، یعنی هم اثر حیات رو بار کنید، هم اثر ملازمات حیات رو بار کنید. چرا مستقیما داریم میگیم اثر ملازم رو بار کنید؟ نه، چون اثر الاثر اثر. حالا میخوام از اون توضیح بدم یعنی چه اثر الاثر اثر. یه حرف تو پاورقی مرحوم آخون فرموده فی الجمله حرف درستیه، هادا و این کان فعی، نمیگه اصلا فی الجمله هادا و این کان فعیحا ولکن نه. یعنی چه اثر الاثر اثر؟ تو شما اینو در باب تکوینیات و علل تکوینیه به وضوح میبینید. ما مخلوق الهی هستیم به چند واسطه. اول خدا آدم خلق کرد، بعد از آدم فرزند 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 تا نوبت به ما رسیده. ما معلول پدریم، پدر معلول پدرش، جد ما جد، جد ما معلول پدر جد ما، تا میرسه به حضرت آدم. حضرت آدم هم معلول خدا. خب مگر نه اینه که مایی که معلول اثر 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 تا حضرت آدم معلول خداییم؟ خالق ما کیه؟ علت ما کیه؟ اثر الاثر اثر دیگه، یعنی معلول المعلوله معلول للعلت الاولا. نار علت احراقه، احراق علت قتله، نار علت سوزندگیه، سوزندگی علت مرگ طرفه، پس علت مرگ طرف چیه؟ ناره. شخصی که آتش کبریت میزنه، این شخص علت چیه؟ علت ناره. نار علت قتله، پس قتل منتسب میشه به کی؟ به اون شخصی که کبریت زد. با ده واسطه اگر این کار رو بکنه، از شی معلول یستند الى اسبق الاله کما یستند الى علت مباشره. اینجوره دیگه. اثر الاثر اثر یعنی معلول المعلول معلول، معلول المعلول معلول للعلت الاولى، اثر الاثر اثر للعلت. و اگر این شو، پس بنابراین باید بر اساس این قاعده شما بگید جوانی اثر حیاته. اگر بنا شد شما رو متعبد کردن به حیات، منظور تعبد به اثر حیات، منظور حیات، پس بنابراین املاکش بر ملکش باقیه. یکی از آثار حیات چیه؟ اینه که جوان شده. که اثر جوان شدن اینه که پس بنابراین نفقش واجبه، چون اون معلول حیات در حقیقت، چون معلول المعلوله. و این چه تفقل نسبت الاثر الى المؤثر نسبت المعلول الى العله. از قدیم مگر به شما نگفتن که نسبت حکم به موضوعش نسبت معلول به علته؟ حکم و موضوع نسبتش نسبت معلول و علته دیگه. اینجوری میگن موضوع و علت. حج واجبه بر کی؟ بر بالغ عاقل مستطیع. بالغ عاقل مستطیع موضوعه، این از قبیل علته. هر وقت این آمد به دنبالش اثرش که وجوب حجه برش مترتبه. اینه دیگه. پس بنابراین اگر بنا شد حکم معلوله، وضعیت حکم نسبت به موضوعش، وضعیت معلول نسبت به علته، پس بنابراین باید استناد پیدا کنه این اثر به علت اولا، کما اینکه استناد پیدا میکنه به علت مباشر. بله، با همون دید مسامحی، با همون دید مسامحی. اثر الاثر اثرون یعنی این. خب مرحوم آخو میگه اگر اینه، پس بنابراین وقتی که بنا شد شارع منو متعبد کرد به یک شیعی مثل حیات، منو متعبد کرده در حقیقت به آثار حیات. آثار حیات هم تو جبینش ننوشته آثار مباشر. آثار حیات چه آثار مباشر چه آثار مترتب بر شی بالواسطه. خوب دقت کنید، نمیگیم دیگه اثر واسطه، منعزل نمی کنیم اثر رو از ذل اثر. درست اثر واسطه هست، اما این از قبیل حیثیت تعلیلیت. اثر واسطه ایست که ضمن این که اثر واسطه هست، اثر ذل واسطه هم هست. این نظیر اونیه که برخی از بزرگان می فرمودن معامله وکیل استناد پیدا میکنه به موکل، به استنادی حقیقی. با حال این که بیع از وکیل صادر شده، بیع وکیل مستند میشه به موکل. صاحب خونه میگه من خونم رو فروخته، در حالی که وکیلش فروخته. سه دست وکالت گشته. دیدید دیگه الان تو محضرا وکالت بلا عقد میزنن، ده دست این وکالت میگرده، بعد اون آخری میفروشه وکیله بعد از ده دست استناد پیدا میکنه به اون اولی موکل، از خونش رو فروخت. چون اثر فعل انتصاب پیدا میکنه به اون اسبق علدهی. اینجا از همین قدر با اگر این شد یه اعتبار اصل مثبت میشه علل قاعده. اگر اثرون دیگه نمیشه یا مرحوم آخون تفصیل بدی بین آثار، بگی اون آثار بلا واسطه که دیگه اصل مثبت نیست، اونا بار میشه، اما آثار بلا واسطه بار نمیشه. نه دیگه، اطلاق داره. دلیلی که گفت من شما رو متعبد کردم به مستحب، معناش این بود که من شما رو متعبد کردم به چی؟ به آثار مستحب. به آثار مستحب نداره آثار مباشر، اطلاق داره. این که عرض کردم دیروز معنای این وجه اینه که اصل مثبت دیگه میشه علل قاعده، یعنی این به خلاف وجه قبلی. در وجه قبلی اعتبار اصل مثبت خلاف قاعده، چون داریم میگیم تعبد به شی علاوه بر تعبد به شی، تعبد بلازمش هم باید اثبات بشه. منو متعبد کرده به حیات، منو متعبد کرده به حیات، به لازم حیات هم منو متعبد کرده، اینو باید طرف اثبات کنه. ولی اگر نه، مستقیما رفت سراغ اثر، نه به واسطه اون واسطه، مستقیما منو میخواد متعبد بکنه به اثر اون واسطه، از بابی که اثر اون واسطه اثر ذل واسطه است، دیگه این خلاف اصل نیست. محدود کردنش خلاف اصله. وقتی که گفتن آثار شی، معنیش اینه که آثار شی، آثار حقیقی شی، چه اون آثاری که بلا واسطه او محل واسطه. مثل که اگر گفتن شما اگر خونتون رو فروختید، اگر خونتون رو فروختید، یعنی چه بلا واسطه چه مستقیمن و مباشرتن، اصلاح داره دیگه. ولذا مرحوم آقای تبریزی قدس سر رو میفرمود احل الله البیع، هر دلیلی بر صحت معامله شامل معامله وکیلم هست. چرا؟ احل الله البیع، نگفته بیع مباشری، بیع منتصبه به شخص. بیع وکیل، آیا بیع موکل هست یا نیست؟ هست، پس بنابراین احل الله البیع. به همون نحوی که در معاطات به احل الله البیع تمسک میکنید، در بیع وکیل هم در جایی که شک در صحت توکیل شرع داشته باشید به احل الله البیع یا دیگر ادله دال بر نفوذ معامله که اطلاقش در مقام بیانه تمسک میکنه. این تقریر دوم مرحوم آخون از اصل مثبت. پس سه بیان شد. بیان اول بر اون اساس اصل مثبت حجت نیست، که محصلش این بود که مفاد اخبار تعبد به مستحب فقط، نه به مستحب و لوازم. اونم تعبد به مستحب فقط به لحاظ اثر مباشر، نه اثر مترتب مع الواسطه. این بیان اول. پس اصل مثبت دیگه حجت نیست. دو بیان دیگه که اصل مثبت بر اساسش حجت بود اینه که تعبد به مستحب، یعنی تعبد به مستحب به علاوه تعبد به لازم مستحب، دیگه اثرشو کار نداریم. وقتی که منو متعبد کرد به لازم، قهرن اثرم باری. این یه بیان. بیان دیگر این که تعبد به مستحب، فقط تعبد به مستحب نه به لازم، اما تعبد به مستحب به لحاظ آثار مستحب، چه آثار مباشر چه آثار معلواسطه. خب تا اینجا مبنا منشأ اختلاف و منشأ این که آیا اصل مثبت حجت یا حجت نیست. تا اینجا شد مرحله دوم کلام مرحوم آخون. از این که میگذره وارد مرحله سوم میشه مرحوم آخون. مرحله سومش چیه؟ حالا میخواد بگه انتخاب مرحوم آخون، آیا اصل مثبت حجت یا مرحوم آخون یا حجت نیست؟ میگه نه حجت. چرا حجت نیست؟
خوب دقت کنید. مرحوم آخون میفرماد ما در البته تمامی حرفا رو ایشون فعلا در قالب اصل مثبت در استصحاب ذکر میکنه، ولی این بحث اختصاصی به استصحاب نداره، در تمام اصول عملی جاریه، شامل اصل براءت میشه، اصل احتیاط میشه، قاعده فراغ میشه، قاعده تجاوز میشه، تمام اصول عملیه، اصول مقرره در مقام عمل، حتی حالا به لوازم امارات و بعد انشاءالله یه اشاره خواهیم کرد که حالا مرحوم آخون اینجا فعلا مبناش اینه که لوازم امارات حجته، ما فعلا مشیمون در تقدیر کلام مرحوم آخون فعلا بر اینه، تا اینکه بعد عرض بکنیم که آیا این درسته یا نه. مرحوم آخون میفرماد نه، اصل مثبت حجت نیست. چرا حجت نیست؟ ایشون میفرماد دلیل استصحاب مفادش تعبد به مستصحب فقط، نه به بیش از مستصحب، یک، و تعبد به اثر مباشر مستصحب نه اثر بالواسطه، دو. پس مرحوم آخون دو ادعا داره. ادعای اولش اینه که تعبد به مستصحب تعبد به لوازم مستصحب نیست. اگر در این حد باشه، خب طرف برمیگرده اون بیان دوم از تقریر اصل مثبتی که گفتیم تو سر آخون میزنه، میگه خیلی خوب، اثر مثبت، اثر مستصحب، اما اثر ولو مع الواسطه. ناچار مرحوم آخون یه ادعای دیگه هم داشته باشه، بگه اثر مستصحب بلا واسطه. اینم ادعای رو در ادعای اولش مرحوم آخون به یک بیان رد میشه، میگه آقا اونی که متیقنه چیه؟ آیا مستصحبه یا لازمه مستصحب؟ فقط مستصحب ما متیقن سابق مشکوک بقاانه. شارع نسبت به متیقن گفته لا تنقض الیقینه به شک، یعنی متیقن رو به شک نقض نکن، بنابذار اون متیقن و یقینت باقیه. لازمه مستصحب که متعلق یقین نیست، لا حقیقتن ولا تعبدن. یک کلمه داره میگه یه دنیا هست. لازمه مستصحب گفتیم لازمه حیات چیه؟ جوانی. جوانی که لازمه حیاته، آیا وقتی شارع میگه شما رو متعبد به حیات کردم، معناش اینه که متعبد به جوان شدنم کردم؟ ایشون میگه جوان شدن مورد تعبد نیست، نه جوان شدن معلوم وجدانیست نه معلوم به تعبد. معلوم وجدانی نیست چون که بناش جوان شدن، جوان بودن از لوازم چیه؟ بقاء حیات، نه حدوث حیات. اینجاست که کما هو ثمرت و محل الخلاف رو مرحوم آخون ذکر میکنه، جوان شدن از لوازم بقاء حیات، نه از لوازم حدوث حیات. کسی که ابتداعا زنده است که جوان نیست، هنوز توی گهواره زنده است. جوان شدن لازمه استمرار و بقاء حیات. خب کلام اینه که استمرار حیات متیقن نبود، اگر استمرار حیات متیقن بود نیاز به استصحاب نبود. شما استمرار حیات رو میخواید با استصحاب اثبات بکنید، استصحاب میگه همونی رو که یقینه به حدوث داری استصحاب کن. من یقینه به حدوث استمرار دارم یا یقینه به حدوث حیات دارم؟ یقینه به حدوث حیات دارم، تو همون حیات و استمرار. اما نسبت به لازمه حیات استمرار، لازمه استمرار حیات که جوانیه، من یقین دارم؟ یقین که ندارم. استصحاب به مقدار موضوع خودش منو داره متعبد میکنه، میگه نسبت به هرانچه یقین داری استصحاب کن و اثرشو بار کن، اما نسبت به اونی که یقین نداری بلکه ملازمه، اینو که دیگه نگفته. پس دلیل اصلا اطلاق نداره. اگر بخواد اینو اثبات بکنه یه معونه زائدیه، همه این معونه زائدو دارن، یعنی میگم همه در مقابل اون تفصیلی که بعد خواهد آمد. یعنی مرحوم آخون میگه کسانی که بگن اصل مثبت حجته، اینا دارن از دلیل بیش از ظرفیتش دارن استفاده میکنن، چون دلیل که دال بر حجیت استصحابه در موضوع یقین و شک میگه استصحاب حجته، اما در خارج از این موضوع میگه استصحاب حجته. همچین چیزی نیست در دلیل. پس دلیل قاصر، دلیل شامل اینجا نشد. خب شامل اینجا نشد، پس وجه اول از دو وجه اعتبار اصل مثبت پرید. و اما وجه دوم، وجه دوم چی بود؟ این بود که تعبد به شی، تعبد به لازمش نیست، قبول داریم با مرحوم آخون، اما تعبد به آثاره، چه آثار مباشر و چه آثار معل واسطه. اینو مرحوم آخون با یک جون کندنی دو جواب میده، یه جواب تو متن کفایه، یه جواب توی حاشیه کفایه، تو پاورقی کفایه، دو جواب که هر دو جواب مبتنی بر دقته. وقت دارم وارد بشم کلام ایشون رو؟ انشاءالله مراجعه کنید تا دو جواب مرحوم آخون از وجه دوم اصل مثبت، یه جواب در متن و یک جواب در پاورقی، انشاءالله بیان بشه. والحمدلله رب العالمین.